أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء، فاللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. مسائلی که مربوط به جریان قدیر خم هست و منجر به قصب خلافت امیر المومنین علیه السلام به نظر ما شد، معمولا ما در مراسم روزه و مجالس روزه شنیدیم و اطلاعات دقیق کتابی به صورت کلاسیک معمولا نداریم. فرقش اینه که وقتی ما یه چیز اجمالی رو اطلاع داشته باشیم از جریانات بعد از فوت پیغمبر، با این که به صورت مستدل و مستند مطلع باشیم، تفاوتش اینه که وقتی مستند قائل باشیم و معتقد باشیم، اولا برای خودمون مهمه و اهمیت داره، ثانیا برای اون اعتماد به نفسی که بتونیم برای بقیه دوستانمون، بقیه برسنم که شیعیان اول در وهله اول، بعدم برای که یک وقتی اگر سوالی شد و از دوستان و برادران اهل سنتمون براشون سوال شد که دوست داشتن متوجه بشن، چون عموما وقتی ما شیعیانی که اینقدر ولایت امیرالمومنین رو اهمیت میدیم از دسترسی به مباحث مهم استدلالی محرومیم، یقین بدونید اهل سنت بیشتر محرومن. اینه واقعا عموم اهل سنت، که من خیلی در میان اهل سنت بودم و تقریبا شهرمون یه جوریه که اگر بیش از نیمی از مردم سنی نباشن کمتر نیستن. در منطقه اهل سنت اصلا تدریس داشتم، درس میخوندم، درس میدادم و بسیار اطلاعاتشون ضعیفه، از منابع خودشون فوق العاده ضعیفه، خیلی ضعیفه، فقط روی تعصب ناآگاهانه متعصبانه اعتقاد به اونی که از پدرانشون بهشون رسیده دارن. البته در میان شیعان هم اینجوری هستن، عده‌ای هستن عرض کردم که در روزه ها ما شنیدیم یه تعصب، البته به نظر من این تعصب تعصب مقدسیه، متعصبمون تعصب مقدسه، چون به حقه، چون حق هست. حالا این جوان دیگه به اعتقاد و به اعتماد پدرش هیچ وقت نمیاد تحقیق کنه که پدرش راست گفته یا نه و معتقد میشه و مقدس هم هست. ولی چقدر خوبه که در واقع در حقیقت یک شیعه باید اونقدر مستدل و مستند اعتقاداتش باشه که به قول معروف مولا درزش نره، تا چه برسه به این که یه نفر میخواد یاور امام زمان باشه. یعنی یاوران امام زمان یقینا واقعا اونقدر باید مسلط باشن مثل این که اونجا بودن که این کار انجام شده. یعنی جریان سقیفه، مخصوصا از زمان جریان سقیفه، یه جوری باید باشه که فکر همچین مستدل اعتقاد داشته باشن و تحقیق کرده باشن مثل این که اونجا بودن و بتونن بیان کنن، توضیح بدن، دلیل بیارن، هم برای خودشون هم برای بقیه. لذا ما متاسفانه حتی جریان قدیر رو، یعنی خود حدیث قدیر رو هم تازه که خیلی از علما قبلا واجب میدونستن الان هم واجب میدونن، ولی خب وجوبشو میگن، یعنی معمولا وجوب اعتقادیه، یعنی باید اعتقاد داشته باشیم که به این حدیث از پیغمبر اکرم کلیاتشو معتقدیم. ولی زمان قدیم میگفتن نه، باید اصلا حفظ بکنن ریزه هاشو، تقریبا میگفتن کلیاتشو باید حفظ بکنن حدیث قدیر رو تا بعد. حالا میرسیم بعد به بعضی مباحث حدیث قدیر که نمیشه همش رو شرح و توضیح داد، ولی من از جریان سقیفه شروع میکنم که علت به وجود آمدن سقیفه چی شد، چی بود. شاید خیلی از ماها اطلاعات دقیقی درباره سقیفه ندونیم. اصلا سقیفه کجا بود، چی بود، کیا جمع شدن، چی شد که جمع شدن اصلا بعد از 120 هزار نفری که مردم در کنار پیغمبر در حجت الوداع با پیغمبر بودن، اینا کیا بودن که در مدینه بعد از فوت پیغمبر اینا جمع شدن و علیه اون چه پیغمبر 70 روز قبل گفته بود ترین خلیفه کردن، اینا چیه؟ اینم که گفتم کلاسی به خاطر که دوستان مقید بشن بنویسن که بعدها به دردشون میخوره، یعنی مطالبی که خب تحقیق شده از کتابای مختلف. ما هم نبودیم اون زمان، ما هم باشیم، ما تو این دوره هستیم، ولی خب علمای بزرگی مخصوصا مثل مرحوم علامه امینی دیگه کار رو ناتمام نذاشتن، تمام کردن. ایشان میگن که من به برای تألیف کتاب القدیر 10,000 جلد کتاب رو مطالعه کردم و به 100,000 جلد کتاب مکرر مراجعه کردم و 40 سال زحمت کشیدم. یعنی یه کار فوق‌العاده است. البته اون زمان امکانات امروزی نبود، اگر نه نمیخواستشان 40 سال کار کنن، شاید کمتر از این هم میشد کار بکنن. چون کار فوق‌العاده‌ای کردم، یعنی همه رو آماده کردن، دستبندی کردن. منم بیشتر حرفایی که میگم از کتاب القدیره و دوستان میتونن به اون کتابم مراجعه کنم. البته در اون کتاب و در کتابای دیگه که مراجعه من بوده مطالب رو دستبندی کردیم برای اینکه راحت تر باشید. یعنی دیگه شما در دنبال کتاب القدیر بگید و نه دنبال آدرساش بگردید. من دستبندی بابندی کردم برای این چند جلسه ای که انشالله در خدمتون هستیم عرض بکنم. ببینید بحث سقیفه که یه محلی بود مال گروه عرض کنم که انصار که قبیله عرض کنم که خزرج، سعد ابن عباده یا عباده ایشان رئیسش بود، از بزرگان مدینه بود و اولین کسانی بود که اومدن پیش پیغمبر اکرم مسلمان شدن و بسیار مورد احترام بود. قبیله اوس و قبیله خزرج دو قبیله اصلاً که مدینه بودن که اینها تقریبا یعنی همه قبایل در اون زمان، همه قبایل یک رقابتی مثل هیئت‌های امروز ما که با هم رقابت دارن، قبایل هم البته تو قبیله و عشیره و فامیلی هم معمولاً الان یه همچین حالت تعصبی اینه هست، ولی در اون زمان مسائل قبیلگی خیلی شدت بود، خیلی شدید بود. لذا این قبیله در مدینه بودن و مکانی که داشتن، یه مکانی داشتن برای گرد همایی که سقف داشت، طبعا مثل اون زمان مثلا نبود که خیلی مسقفش بزرگ باشه، یه مکان مثلا بزرگتر از جاهای دیگه تقریبا بود که اینها گرد همایی‌هاشون رو، جلساتشون رو برای تعیین و مشورت کارهایی که سعد بن عباده اینا رو میخون اونجا همه جمع میشدن، تمام قبیله میافتن اونجا جمع میشدن، نتیجه گیری و چیزی میکردن. جریان اصلا که سقیفه بعد از اینکه پیغمبر اکرم خبر فوتشون اصلا که علنی شد و فهمیدن که فوت کردن، این برای ما شیعیان خیلی ممکنه سوال باشه که چطور شد بعد از 70 روز ارسلام یک مرتبه اینا به معنی که پیغمبر فوت کرد اینا رفتن یه عده سعد بن عباده و قبیله انصار رفتن در اونجا برای تعیین خلیفه. میگیم این نه، ریشش مال قبله، یعنی قبل از جریان فوت پیغمبر یک جریانی داره که حالا من اون جریان رو مستند به کتب اهل سنت عرض میکنم که درباره مطلبی که خدای تعالی در آیه سوم سوره تحریم می فرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و از اثر نبی و الى بعض ازواجه حدیثا، هنگامی که خدا پیغمبر اکرم، هنگامی که پیغمبر اکرم به بعضی از همسرانش یک مطلبی رو فرمود. فلما نبعت بهی و از هره الله علی عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نبعها بهی قالت من انبعک هازا قال نبعنی العلیم الخبیر. جریان مطابق از کنم که کتاب صحیح بخاری جلد 3 صفحه 137 و 138 و جلد 4 صفحه 22 و کتاب صحیح مسلم کتاب طلاق حدیث 31 32 33 و 34 و کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 48. در این 3 کتاب معتبر اهل سنتی که عرض کردم، از ابن عباس که بسیار مورد وثوق اهل سنت هست از نظر تفسیر و ما هم همینجور یعنی در با جهاد تفسیری احترام می‌ذاریم به ایشون، ایشان از خلیفه دوم پرسید که یعنی یه روز اومد پیش خلیفه دوم، من گفت من یه سوالی از شما دارم. ابن عباس مرد بزرگی بود، یعنی فردی بود که پیغمبر مطابق کتب اهل سنت میگن که علم تفسیر قرآن رو خدا به ابن عباس داد و تمام اهل سنت فوق العاده حدیث و تفسیر ابن عباس رو سمعن و طاعتن قبول دارن و علم تفسیر قرآن رو پیغمبر مطابق گفته اهل سنت به ابن عباس داد. ابن عباس اومد خلیفه دوم خیلی تعجب کرد که ابن عباس اومده پیشش، گفت یه سوالی از شما دارم. خلیفه دوم گفت که شما از من سوال داری؟ من باید از شما سوال کنم؟ گفت نه، یه سوالی دارم از شما. به نظر شما سوره تحریم این سند تاریخی شده که میگم صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد اینا رو ذکر کرد. به نظر شما سوره تحریم این قسمتی که پیغمبر اکرم یک سری رو به زنانش گفت، این جریان چی بود؟ درباره کیه؟ درباره کدوم زنانه؟ خلیفه دوم بارش گفت که این دیگه یه جوری شروع بود نمیتونیست، یعنی باورش نمیشه مثلا ایشان بیاد از این سوال بکنه. گفت که درباره عایشه و درباره حفصه است. جریان هم این بود که پیغمبر اکرم یه روزی به عرشونم که حفصه فرمودن بعد از من پدر تو و پدر عایشه خلافت رو از علی میگیرن و به خودشون اختصاص میدن. بعد فرمودن این سره، به کسی نگی. اینم گفت چشمو نمیگم و رفت به عایشه گفت، مطابق معمول که معمولا خانم ها مخصن یه خودی ضعیفن، اون که خب از همه نظر ضعیف بوده به نظر ما. ایشان رفت به عایشه گفت و عایشه هم به پدرش گفت، بعد پدرش باز به عمر گفت، خلیفه دوم گفت. اینها وقتی که به هم دیگه گفتن به نظر ما با اسنادی که الان عرض میکنم در کتب اهل سنت، اینها به فکر این افتادن که همین کار انجام بشه. یعنی شاید حالا قبلا من به فکر بودم، ما نمیدونیم، ولی اقلش اینه که بگیم با این سری که پیغمبر اکرم برملا کرد، یعنی به این گفتن که پیغمبر همچین کاری خواهد شد و حفصه رفت به عایشه گفت، عایشه هم به پدرش و ارزتان پدر حفصه گفت، این به فکر افتادن. حداقلش اینه که بگیم اینجا به فکر افتادن که همین کار انجام بدن، یعنی خلافت را از بعد از پیغمبر اکرم نذارن که به ارسلان که امیر المومنین برسه. این تصمیم رو گرفتن و بعد خدای تعالی بهشون اینجا هست که فلما نبعها به قالت من انبعک هازا، اومد پیش پیغمبر. وقتی پیغمبر بهش گفتن که تو رفتی خبر دادی، من بهت گفتم نگو، من سری بهت گفتم، چرا رفتی خبر دادی؟ گفت من انبعک هازا، کی به شما خبر داد؟ قال، پیغمبر فرمود نبعنی العلیم الخبیر، خدا به من خبر داده. پیغمبر ناراحت شد. علت ناراحتیش هم، یعنی نشانه ناراحتی هم تو همین آیه هست که آیه بعد آیه 4 میفرماید ان تتوبا الی الله، اگر توبه کنید به درگاه خدا که خوبه، فقط سقط قلوبکم، دل شما منحرف شد با این کار، با اینکه شما تخلف از حرف من کردی، در واقع یه انحراف از دلتون ایجاد شد. و ان تظاهر علی فان الله، اگرم که علیه پیغمبر تظاهرات بکنید، یعنی بیستید در مقابل پیغمبر، فان الله هو مولا، خدا مولای اوست، و جبرئیل، جبرئیل مولای اوست، و صالح المؤمنین، صالح و بهترین فرد از مؤمنین که به نظر ما تو تفسیر شیعیان هست که امیرالمؤمنین هستن، مولا و دوستی ایشان هستن، و الملائکه تو بعد از ملائکه بعد از ذالک ظهیرا، پشتیبان ایشان اینه. شما زنا برید دو تا زن قیام کنید علیه پیغمبر، چی میشه؟ بعد آیه بعد عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، چه بسا که اگر پیغمبر شما رو طلاقتون بده، یک زنهای بهتر از شماها با 7 خصوصیت، با 7 خصوصیت نصیب پیغمبر بشه. اولا مسلم باشن، مسلمون باشن، بعدا مؤمن باشن، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، صائحات، سیبات و ابکار. این 7 خصوصیت اینجوری. این مسئله خیلی مهمه، اونقدر مهمه که پیغمبر اکرم به خاطری که اینها خیانت کردن در این سر، خدای تعالی به طرفداری از پیغمبر اولا میگه جبرئیل، خدا، صالح مؤمنین و ملائکه، یعنی 4 تا پشتیبان داره این پیغمبر، و بعد هم یک زنانی با 7 خصوصیت نصیب پیغمبر خواهد که شما رو طلاق خواهد داد. این مسئله چی بوده؟ به نظر شما بشارت یا که این مسئله رو ذکر کردن؟ اهل سنت ذکر میکنن، اینو در کتاباشون ذکر میکنن. همین مسئله که گفتم، عرض کنم که در کتاباشون ذکر میکنن، میگن که این به عنوان بشارته، بشارته. پیغمبر خودش فرموده که بعد از پیغمبر وقتی فوت کرد، ابوبکر خلیفه میشه و بعد عمر خلیفه میشه، بعد عثمان خلیفه میشه. اینا بشارته. آیا به نظر شما این بشارته؟ این عقل چی میگه؟ این بشارته؟
جمله‌ای که خود خلیفه گفت دقیقاً چی بوده که ابن عباس گفته؟ اون مضمونش رو گفته.
جمله اینه که میگه که این درباره حفصه و عایشه. گفت درباره چه کسانی است؟ گفت درباره حفصه و عایشه. دیگه توضیح نداد دیگه. یعنی توضیح داد. بله. اصلا احتیاج به توضیح اون نیست. احتیاج به خود قرآن. برای ما ببینید، ما ملاکمون قرآنه، ملاک اهل سنت هم قرآنه.
فهمیدش شما که این بعد گفتن که معروف اینه که خلافت از حضرت علی میگیره، اونم عمر اون موقع گفته بوده یا نه؟
بله.
هم جملهش دقیقاً گفته این قصد میکنه امیرا میشه صورت
نه. نه ببینید، حفصه وقتی خبر رو برد بره عایشه و بعد به پیغمبر رسید، پیغمبر گفت که چرا این کاری کردی؟ حالا کاری که ارسلم که چی کرد؟ ابن عباس که اومد گفت که این درباره کیه؟ این آیه درباره کدام زنان پیغمبر؟ گفت درباره حفصه و عایشه. بیشتری همین. موضوع سر رو در خود کتب اهل سنت هست.
ادامه پس اون نیست، ادامه
ابن عباس و خلیفه دوم. نه نه نه، تو این قسمت نیست. در مسائل دیگه هست که این سر این بوده. در سر این بوده و این مسئله برملا شده و خودشون الان ادعا میکنن. الان تو کتب خودشون به عنوان یکی از بشارت‌های پیغمبر عنوان میکنن. من الان حرفم همینه. یکی از بشارت‌های پیغمبر به خلافت ابوبکر، عمر، عثمان، ترتیبشون به عنوان ترتیب که چرا اول ابوبکر، چرا عمر، چرا عثمان، میگن پیغمبر اکرم در این آیه 3 سوره تحریم همین سری که گفت این بشارت بود. اونا تعبیر به بشارت میکنن، ما میگیم این بشارت نیست. کجاش بشارته؟ یعنی به نظر شما بشارته؟ اگه این بشارت باشه، پس اون گفته پیغمبر اکرم هم به زناشون گفتن که من شما رو بر حذر، یه روز زناشون اونجا بودن، عایشه هم بود، حفصه هم بود، کسان دیگه هم، ام سلمه هم بود. پیغمبر فرمودن بعد از من برحذر باشید از بانگ سگان هوعب. هوعب یه منطقه بود کنار بصره. اینو پیغمبر فرمودن، عایشه هم شنید، حفصه هم شنید، ام سلمه هم شنید. آیا این بشارته؟ به نظر شما این بشارته که مثلا پیغمبر بگن که من شما رو بانگ از بانگ سگان هوعب برحذر میکنم؟ این گذشت، پیغمبر فوت کردن، خلیفه اول اومد، خلیفه دوم اومد، خلیفه سوم اومد، امیرالمومنین اومدن به خلافت رسیدن. بعد از اینکه امیرالمومنین خلافت رسیدن، طلحه و زبیر اومدن زن پیغمبر عایشه رو تحریکش کردن، اومدن لشکرکشی کردن کنار بصره، اومدن هوعب. شب که شد که ارسلم که سگا پارس میکردن، این یه مرتبه بعد از گذشت حدود 30 سال قبل، 25 سال، یه مرتبه یادش اومد که بعد از این فرد پرسید گفت اینجا کجاست؟ گفت اینجا هوعبه. گفت اینجا هوعبه؟ گفت بله. صدا کرد زبیر یا طلحه رو، گفت اینجا کجاست؟ گفت اینجا یه جاییه، چیکار داری؟ گفت به من گفته اینجا هوعبه. گفت نه، هوعب نیست. میدونست که پیغمبر گفتن که اینجا هوعب، سگان هوعب من تو رو برحذر میکنم، اینا هم آوردنش اینجا به جنگ. گفت نه، اینجا هوعب نیست. رفت 50 نفر رو جمع کرد، آوردن پیش عایشه، شهادت دادن که اینجا هوعب نیست، اینجا سرزمین هوعب نیست، تو خاطر جمع باشه، تو مورد غضب پیغمبر نیستی. این خاطرش رو به قول معروف جمع کردن. حالا ما میخوام دفاع کنیم از ارشدم که عایشه، ولی اینجا رو فریبش دادن. خب تو خودش اگه آدم حواسش جمع باشه، بصیرت داشته باشه، اینجا فریب نمیخوره دیگه. شما یه پولی تو جیبتون هست، اگه یه رندی بیاد هر کار بکنه، در چه جایی میتونه شما رو فریب بده؟ باید آدم خیلی هپلی باشه که گول یک نفر رو بخوره، اینو برداره پولش ارزش بگیره. خب حواسش جمع باشه، هر چی هم بخواد فریب بده، فریب نمیخوره. این از اول چرا فریب طلحه و زبیر رو بخوره؟ مگه امیرالمومنین، مگه حضرت علی خلیفه به نظر خود علسان خلیفه چهارم تو در مقابل خلیفه میاد جنگ میکنه برای چی؟ اصلا زن چه ربطی به این که پیغمبر خدای تعالی تو قرآن ارسلان که میفرماید که زنها بیرون نیان و برن در این تبرج، تبرج الجاهلیه، اینا رو منع میکنه. پس ببینید این آیا سگان هوعب که بانکش رو پیغمبر قبلا فرموده، این بشارته یا هشداره؟ به نظر ما و عقل هشداره. جریان پیغمبر اکرم که فرمودن بعد از من این کارو میکنن، این بازم هشداره. اصلا اگر نگنم پیغمبر هشدار، این آیات داره میگه هشداره. یعنی آیات، خود سیاق آیات، انتتوبا الالله، مگر توبه کنید. انتتوبا الالله یعنی مگر توبه کنید. فقط سقط قلوبکما، دلای شما منحرف شد، یعنی کار بدی کردید، قلبتون منحرف شد، نه تنها فقط عمل بدی کردید. چون ببینید عمل، یه وقت انسان عمل بدی میکنه، عمل اشتباهی میکنه، ولی قلبش درست، یادم اعتقاد، یادم ممکنه نزدیک ولی خدا هم باشه، ولی اشتباهی بکنه، دلش درسته، کار عمل خراب کرده. خدای تعالی میگه که مگر توبه بکنید به سوی خدا، فقط سقط قلوبکما، دلهای شما منحرف شد با این کارتون، یعنی دلتون دل درستی نیست که این کار رو تونستید بکنید. سر پیغمبر رو فاش کردن بشارته، اصلا این جزء بشارت نیست. پیغمبر اکرم به زنان پیغمبر، به زنانشون یه روز فرمودن که جبرئیل از طرف خدای تعالی برای من آورده که حسینم رو در کربلا به شهادت، در سرزمین کربلا به شهادت می‌رسونم. و اشتد غضب الله، شدید میشه غضب خدا به خاطر به قتل حسین علیه السلام، به خاطر قتل امام حسین علیه السلام غضب خدا شدید میشه. این هشداره یا بشارته؟ ببینید اینا نمونه های هشدارهایی است که پیغمبر قبل از فوتشون فرمودن، نه بشارت. پس ببینید ما میگیم که بحث ارسلم که اون که بعد تشکیلش به حساب سقیفه شد و تونست سقیفه جا بگیره، سقیفه یک زیربنای مال قبل از فوت پیغمبر داشت و یک کاری بعد از فوت پیغمبر. اونی که قبل از فوت پیغمبر بود، یکیش ارسلم که همین مسئله سر پیغمبر بود. یعنی دو تا موضوع هست، که ما میخوام دلیلشو امروز بگیم. یکی همین جریان اصلاً سر پیغمبر بود، این زمین ساز سقیفه شد، این زمین ساز سقیفه شد. همین مطلبی که گفت پیغمبر به عنوان هشدار، این به عنوان زمین ساز سقیفه شد که دل... چیز هم گفتم در کتب اهل سنت هست و آدرس هم عرض کردم. دومین مطلبی که عرض کردم که باز زمین ساز سقیفه شد و البته اصلش بالا همین بود، بالا همین بود، کاری که اینا کردن پنج نفر، یکی ابوبکر و یکی عمر، یکی ابو عبیده جراح، یکی سالم و یکی عثمان، این پنج نفر با هم همقسم شدن دو چیز رو، اینا رو همقسم شدن دو چیز رو همقسم شدن. یک، نگذارن ارسولم که بعد از پیغمبر امیر المومنین حضرت علی خلیفه بشه، یعنی خلافت رو نذارن در خاندان بنی هاشم و امیر المومنین انجام بشه. این در کتاب العقد الفرید جلد 4 صفحه 274 این مطلب هست. تصمیم دومش این بود که این پنج نفر با هم همقسم شدن که پیغمبر رو بکشن. این هم تو کتب اهل سنت هست. حالا من میگم خیلی عجیبه این مطلبی که پیغمبر رو همقسم شدن بکشن. بعدم نشستن یه جایی یک کتابی آوردن، یک صحیفه آوردن، اون زمان الان هر چی بوده، پوست آهوی چیزی آوردن و قراردادشون رو نوشتن، همقسم شدن، امضا کردن و بعضی روایت هست که در کنار خانه کعبه در مقابل خدا قسم خوردن. ببینید آدم چقدر باید منعرف باشه.
بعد از اسلام شروع.
آره؟
قبل از اسلام شروع
نه بعد از اسلام. نه خیر، نه بعد از اسلام دست شما در نکنه. این قبل از اسلام بود که اصلا کار نداشتن به اسلام. نه خیلی، نه بعد از اسلام، چند قبل از فوت پیغمبر، قبل از جنگ تبوک بود دیگه، آخرین جنگ های پیغمبر قبل از جنگ تبوک. بله بله، اینا تصمیم گرفتن که وقتی به جنگ تبوک میرن، این دشت قتل پیغمبر رو تصمیم گرفتن که بعد از در جریان جنگ تبوک این کار رو بکنن، پیغمبر اکرم رو بکشن. این جریان کشتن پیغمبر، بله، ابو عبیده جراح و سالم، یه فردی هست به نام سالم مولا ابی حذیفه که حالا بعد توضیح میدیم در بارش اگه لازم شد. این جریان کشتن پیغمبر در کتاب المحلا با حی جیمی با یه مسحتا، یه المحلا تألیف ابن حزم اندلوسی جلد 11 صفحه 224 هست. متن عربیش هم اینه: ان ابا بکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنهم ارادوا قتل النبی و القاءه من العقبه فی تبوک. اینها تصمیم گرفتن که پیغمبر رو بکشن و از اون عقبه مسیر تبوک، یک مسیر کوهستانی فوق العاده کمی بود، فقط یک در یه جاهایی فقط یک اندازه یک مال رو بود، یک اصلی اولاغی فقط میتونست بره. تصمیم گرفتم که پیغمبر، حالا من جریان شو الان دستم اگه اونو بخوام بگم طول بکشه، بعدا اگه لازم شد حالا غیر این جلسه یه جایی باز خواهم کرد براتون. البته اینه که مثلا ابن حزم اندلوسی در المحلا اینو بیان میکنه، مثل خیلی از چیزهای ما که بیان میکنیم بعد میگیم این دروغه، درست نیست، نقلش میکنه بعد میگه درست نیست. البته درست نیست، علتش چیه؟ میگه راویش ولید ابن عبید الله ابن جمیع زهریه. این عبید الله ابن جمیع زهری آدم بیعتباریه، داره آدم بیعتباریه، این روایتی گفته ما قبولش نداریم، ولی ما رو این حرف داریم. چرا؟ میگیم صحیح بخاری، صاحب صحیح بخاری و صاحب مسلم این رو اصلا این راوی رو، یعنی راوی عبدالله ابن جمیع زهری رو موثق دونستن و ازش روایت نقل کردن. همینجور ابن حجر عسقلانی میگه چون بخاری و مسلم ازش نقل کردن روایت، روایتش صحیحه. یعنی در کتب رجال، ما یک بحثی توی اصلا که فقه شیعه داریم، یه بحث میرسن به رجال، یعنی این افراد، یعنی سلسله راویانی که یک حدیثی رو نقل کردن، این رجال حدیث رو میان بررسی میکنن که آیا این رجال حدیث بینشون آدمی نیست که مشکل دار باشه، آیا همش موثق درسته، بدون عیب و ایراد، دروغگو نیست، مشهور به فسق و فجور نیست، اینجوریه. در اهل سنت هم همچین بحثی هست تو بحث رجالشون. اینا عبیدالله ابن جمیع زهری رو کی میگه درست نیست؟ ابن حزم اندلسی. ابن حزم اندلسی میگه این آدم درستی نیست، این غلطه، همچین چیزی، همچین روایتی درست نیست، چون عبیدالله ابن جمیع زهری آدم دروغگوییه، این حدیثش بی اعتباره. در حالی که مسلم و بخاری صاحب بخاری و صاحب مسلم از عبدالله از ارسلان که ابن حزم اندلسی مقامشون خیلی بالاست، از نظر اعتبار خیلی بالاتره، اینا نقل میکنن و درست بودن یعنی این که آدم موثقی هست و اشکالی در روایتش نیست، اینا میگن عبیدالله ابن جمیع زهری در روایتش مشکلی نیست و ردش نمیکنن، اینو رد نمیکنن. پس صحیح مسلم و صحیح بخاری روایتی که ارسلان که عبیدالله ابن جمیع زهری بگن اینو بی اعتبار نمیدونن. ببینید این مطلب رو خوب باید متوجه بشید. اینها فرد رو قبول میکنن، نه روایت رو نمیارن، روایت فقط در همین کتاب آمده، این روایت قطع پیغمبر فقط در این کتاب از اهل سنت آمده، در کتاب های شیعه که زیاد اومده، ما دلایل فوق العاده زیاد داریم که پیغمبر اکرم به حذیفه ابن یمان، یکی از افراد بسیار موثق مثل سلمان و ابیذر اینا بود نسبت به امیرالمومنین، حذیفه ابن یمان در همون شبی که اینها پی کردن، یعنی چیزی از بالای کوه انداختن که به شطور پیغمبر بخوره و امر خدای تعالی جور شد که این از کنار شطور پیغمبر گذشت، اگه میخورد پیغمبر با شطور از اون بالا میافتاد تو در هیچ چیزشون نمیمون. خیلی هم نشانگیری دقیق کردن، در همون لحظه‌ای که این افتاد و از کنار پیغمبر رد شد، به امر الهی یه جرقه آسمان زد، به اندازه مثلا 4-5 ثانیه هوا کاملا مثل روز روشن شد، یه جرقه اینجا، و حذیفه ابن یمان همه اینا رو دید، همه دیدن، ولی خب همه خوب نشستن، این همه رو شناخت. پیغمبر هم بهش فرمودن اینا رو یادت باشه، بعد از من اینا رو یادت باشه، راه چیزو بدون. و یکی از راویان درست این جریان حذیفه ابن یمانه که خیلی مورد وثوق امیرالمومنین بوده، و این جریان رو که بعد میگه اگه تو این جلسه لازم نشود بعدا خدمت رو عرض میکنم.
تلها هم بوده؟
هم؟
تلها هم بوده؟ توی گروه اسمشون بوده؟
کی؟
تلها.
تلها نه، تلها نبوده. بله تلها بوده. چرا؟
تلها چون همیشه میگفتن بعد از
پیامبر نه تلحه بوده. سعد ابن عبی وقاص، ابو بکر، عبر، نه خوب بودنشون آخه ببینید دوستان، آیه سناجر خوب بودن این ارسنم که رفقا مثل خوب بودن سعد ابن عباده است، مثل خوب بودن ابو سفیانه، مثل خوب بودن خیلی افراد است. حسان ابن ثابت آدم بدیه بوده، خوب بوده. حسان ابن ثابت کیه میدونی؟ حسان ابن ثابت کسی که روز قدیر و خون وقتی پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو دستشون بلند کردن گفتن من کنت مولا و فازا علیان مولا، از شاعران بزرگ اون زمان بود و در زمان پیغمبر یکی از شاعران خوب بود. بعد پیغمبر اومدن پایین، و از منبر اومدن پایین به حسان گفتن شعر بگو. اولین شعر در ولایت امیر المؤمنین علیه السلام به توسط حسان بن ثابته. حسان بن ثابت به ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرد، به علی بیعت نکرد. خوب بودنشون اینجوریه. خوب بودن اون زمان دوستان اصلا رو خوب بودن هیچ کی نمیشه حساب کرد، یعنی حساب دائمی نمیشه باز کرد. در مدار زمان، در دور، در گذشت زمان این خوب بودن ها اگر بمانه خوب اثر، یعنی خوبه. خوب بودنی که یه لحظه من خوب باشم، ما همه حرفمون در تصحیح نفس همینه، هزار یه نفر در یک دوره خوب باشه، اصلا 10 سال خوب، 20 سال خوب، عاقبتش خوب، عاقبت باید عاقبت به خیر بشه. خوب بودن نهایی خوبه، نه خوب بودن ادواری. ما خوب بودن رو خوب بودن دائمی میخوام، نه خوب بودن موقت، نه خوب بودن ادواری. نه خیلی ها بودن خوب بودن. همین حذیفه بن یمان هم یه مسائلی داره، حالا کار نداریم. اونی که ثابت ثابت بود آقا میدونید دیگه، الان سلمان و ابوذر مقدار و اینه، اینا همشون یه لغزش هایی داشتن، یعنی یه لغزش های
کلی هم داشتن. الان ما استدلال میکنیم به روایاتی که ما خودمون قبولشون نداریم، که ما یعنی این راوی و هر کس هست که شیعه قبول نداریم. بعد ما یه چیزی که حالا به هر علت ممکن
چیشو قبول نداریم،
نه خود اینو به عنوان راوی قبول نداریم که صحت
اهل سنت که قبولش دارن. ما خودمون
ببینید
فایدهش اینه که وقتی خودشون این مطلب رو میگن، یعنی خودشون این مطلب رو اعتراف میکنن، دیگه جایی برای گفتن نداره. ما هر چی که اینجا عرض میکنم که بگم از اهل سنت، صدها مقابلش متواتر از شیعه داریم، متواتر داریم. من اینه که میگم، نمیگم بگیم بریم با اهل سنت بحث کنیم، اصلا من مخالف بحث کردن با اهل سنت هم، بحثای بی خودی، بحثایی که بیشتر اختلاف ایجاد بشه، ناراحتی ایجاد بشه، به هیچ اثری نداشته بشه. فقط در صورتی که یک سنی واقعا حقیقت رو بخواد بدونه، یک زمان اینکه گفتم یادداشت کنید، دفتر بیارید بنویسید، یه زمانی در طول زمان، حالا تو این چند نفری که تشریف دارید اینجا، یه نفر برخورد کردید، این یه نفر تصمیم گرفت که حقیقت رو بفهمه، به شما مراجعه کرد، شما آدرس رو گذاشتید پیشش، بهش گفتید، اینم رفت متوجه شد. یک در هزار ما همچین احتمال میدید. ولی اینو به این خاطر کتاب اهل سنت میگه، وگرنه هر چی که ما میگیم وقتی خود اهل سنت اهل سنت که این مطلب رو گفته باشن، دیگه سنی ها شیعه ها که خب معلومه خیلی بیشتر، صدها مقابل ما روایت داریم، دلیل داریم و فرمایشات ائمه خودمون برامون اونا سند هست، معتبر هست. فرمایش امام صادق علیه السلام که ما بدونیم واقعا رجالش سندش درسته و مشکلی توش نداره، برای ما خیلی مهمتر از حرف اهل سنت. خب پس ما تا حالا گفتیم که بحث جریان اهل سنت سقیفه یه زیربنایی، یک زیرساختی داشت. این زیرساختش دو موضوع بود، یکی اون جریان آیه 3 سوره تحریم که در کتب اهل سنت هست، و یکی هم تصمیمی که خود اینها بعدن گرفتن با همین اهل سنت که به همین نحوه. حالا ما از کجا میگیم این قراردادشون یه قراردادی بستن که مطابق همین بحث اصلاً که آیه 3 سوره تحریمه و همون سری که پیغمبر به زناشون گفتن. سر پیغمبر به زناشون بود که ابوبکر، عمر، عثمان خلیفه میشن و اینها اومدن همین کار رو انجام دادن و یه زیر ساختی برای هم ارسلم که بعد از فوت پیغمبر گرفتن و هم برای زمان پیغمبر، برای قتل پیغمبر گرفتن. خب و اما نشانه و تا علامت این قرارداد، هم در جریان ابوبکر ما یه نشانه داریم که ثابت میکنیم اینا قراردادشون درست همچی قراردادی بستن، یعنی هم دیگه خبر داشتن. چی؟ هم در عمر هم در عثمان، هر سه تا اینا رو معلوم میگم با دلایلی که با تو کتب خود اهل سنت هست. در کتاب تاریخ طبری جلد 1 صفحه 2138 هست که ابوبکر هنگام مرگش تصمیم گرفت وصیت بکنه، اومد به عثمان رو صدا کرد، حالا عثمان کیه؟ عثمان یکی از اون پنج نفره دیگه، عبیدالله ابو عبیده جراح هست، سالم هست، ابوبکر هست، عمر هست، عثمان هست، این پنج نفره. عثمان صدا کرد گفت بیا میخوام وصیت بنویسم. شروع کرد به وصیت کردن، گفت که این وصیتی است از ابوبکر خلیفه رسول خدا، رفت به گوشی دولت، بله اغما بود من چی بود اش بود، رفت. عثمان ترسید که این الان بمیره، ننوشته بود، نگفت چی. خب خودش میدونست دیگه جریان چیه، نوشت این خلیفه دنبالش ادامه داد که جانشین من عمر ابن خطاب است. بعد چند دقیقه به حال اومد، گفت تا چی نوشتی؟ گفت تا آخرش نوشتم. اینو تو کتابشون هست، تو همین کتاب. گفت آخر چی نوشتی؟ گفت نوشتم عمر ابن خطاب. گفت درست نوشتی همینجوری. اگه از کجا میدونست؟ ما حرفمون اینه، دلیلمون اینه که از کجا میدونست که عثمان باید این که نگفت. در خود کتابشون در همین تاریخ طبری جلد 1 صفحه 2338 هست که ایوبک بیهوش شد، نگفت، عثمان خودش نوشت. بعد که بهوش آمد گفت چی نوشتی؟ گفت اینو نوشتم. گفت خوب نوشتی. ببینید، پس معلوم میشه که این خودش میدونست. این نشانه اول. نشانه دوم، در کتاب طبقات ابن سعد جلد 5 صفحه 20 تا 22، یه فردی بود به نام سعید ابن عاص اموی. این آدم عیالوار چیزی بود، یه خونه ای داشت، خونش کوچک بود. یه روز اومد پیش عمر، چون دیده بود که عمر بخشبای زیاد میکنه به افراد نور چشمی، زمین میده، پول میده، چی میده اینا. اومد خواست گفت که یه زمینی به من بده. گفت فردا صبح بعد از نماز بیا میریم. بعد از نماز صبح اومد کنار خونش، یک زمین بزرگی بود، یک تکی با پاش خط کشید، گفت این قسمت مال تو. سعید ابن عاص اموی از خانواده امویان بود، از بنی امیه بود. گفت این کم همه جناب خلیفه. گفت که بعد از من یک کسی میاد خلیفه میشه. این تو کتابشون هست. بعد از من یک کسی میاد خلیفه میشه که با تو نسبت فامیلی داره، یعنی بنی امیه است. عثمان از بنی امیه بود، این هم سعید ابن عاص اموی بنی امیه. گفت کسی میاد تو رو سیرابت میکنه، با تو وصلت کار میشه و خلاصه هر چی بخوای سیرت. همینجوری هم شد. بعد از اینکه خلیفه دوم فوت کرد و عثمان اومد، با این وصلت کار شد، خلاصه یک زمین بیابانی بهش داد. سومی رو بگم تا از اون طریق میشه واسطی که این بحث رو گفته باشین. علامت سومش اینه که باز این تو کتاب اهل سنت هست، تاریخ ابن عساکر و سیر اعلام النبلا. تاریخ ابن عساکر و سیر اعلام النبلا زیر ترجمه عبدالرحمن ابن عوف. یکی از اونایی که با اینا خیلی با دینجون دور قابچی بود عبدالرحمن ابن عوف بود، خیلی طرفدار اینا بود. عثمان مبتلا به خون دماغ شد یک زمانی، در زمان حکومتش مبتلا به خون دماغ شد. یه مرضی بود اوماز خون دماغ شد، خونش بر نمی اومد، اونقدر خون می اومد میگفتن این داره میمیره دیگه، مشرف به مرگ شد. پنهانی نامه ای نوشت به عبدالرحمن ابن عوف، گفت که چون اینا خلیفه ها رو سه تا رو که ابوبکر عمر عثمان بود، بعدش عبدالرحمن ابن عوف و ابو عبیده جراح رو می‌خواستن خلیفه بکنن. این دو نفر قبل از فوت اینا مردن، یعنی ابو عبیده جراح و عبدالرحمن ابن عوف قبل از عثمان مردن، قبل از زندگی پایان مرگ زندگی عثمان مردن. عرض کنم که میگم دیگه بس دیگه. پنهانی عبدالرحمن ابن عوف یه نامه نوشت، جانشین خودش تعیین کرد، یعنی عبدالرحمن رو به عنوان جانشین خودش تعیین کرد، پنهانی فرستاد. وقتی پنهانی به عبدالرحمن ابن عوف رسید، عبدالرحمن ابن عوف ناراحت شد. عبدالرحمن ابن عوف کیه؟ عبدالرحمن ابن عوف جز به همون 6 نفریه که تو جریان شورایی که خلیفه دوم تعیین کرده بود، خلاصه بگم خلیفه دوم 6 نفر رو تعیین کرد، امیرالمومنین بود و ارسلان طلحه بود و زبیر بود و عبدالرحمن بن عوف بود و ارسلان که دیگه کی بود آقا دو نفر دیگه، این 6 نفر که تعیین شدن عثمان رو داره. این گفت هر که اگر سه به سه شدن هر طرفی که عبدالرحمن بن عوف باشه، چون میدونید که طرفدار علی کمه طرفدار اونا بیشتره، عبدالرحمن بن عوف هم اومد با عثمان چیکرد، یعنی علنی کرد مخالفت خودش با حضرت علی علنی کرد و اومد طرف عثمان دست راست کرد، با عثمان بیعت کرد و به قول معروف بادنجون رقابچین شد، هندوانه زیر بغل عثمان داد که این خلیفه بشه و همینجور هم شد، عثمان خلیفه شد، یعنی علنی کرد. وقتی که عثمان خلیفه شد خون دماغ شد، این نامه نوشت پنهانی گفت تو خلیفه بعد از منی، عبدالرحمن ناراحت شد گفت من علنی او رو خلیفه کردم، او پنهانی منو خلیفه میکنه. این جمله تو همین کتاب که عرض کردم تاریخ ابن عساکر و سیر اعلام النبلا هست. البته امیرالمومنین بعد از این که عبدالرحمن دوف این کارو کرد، یعنی ارسلام که اومد و طرفدار حضرت علی نکرد رفت با عثمان بیعت کرد، حضرت فرمودن که ما ولیت عثمان الا لیرد الامر الیک، تو این کارو نکردی مگر اینکه بعداً ولایت رو باز به تو خودت برگردونه. همین این از هم میدونستن، جریان رو میدونستن، این ما نقل میکنیم اونا نقل نمیکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج خدا یا فرج امام زمان ما رو برسن، ما رو خدمت گذار امام زمان قرار بده، ما رو عارف و حق امام زمان قرار بده، استاد عزیزمون در امام زمان حفظ کرد. اللهم صل علی محمد.